رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست. به نام خدای صبح و زیبایی. سلام و عرض ارادت دارم خدمت همه شما مردم عزیز و شریف ایران. امروز شنبه است، 20 اردیبهشت ماه سال 99. با یکی دیگر از شیفت‌های برنامه رادیو ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم به امید خداوند تا ساعت 14. من فاطمه حاتمی هستم، گوینده این بخش، به اتفاق همکارانم زهرا صالحی تهیه کننده، محسن ثقفی صدا بردار، لیلا سفری نویسنده در خدمت شما هستیم. یک بار دیگه تبریک میگیم خدمت شما سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. لطفا با برنامه‌های ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا در جام شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و صبح بخیر خدمت شما مشتاقان قرآن کریم. در برنامه امروز نفس صبح ابتدا با هم به تلاوت آیات یکم تا آخر سوره های مبارکه ماعون، کوثر، کافرون و نصر گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی و با آرزوی سلامتی و توفیق شما عزیزان، برنامه امروز را با بررسی سوره مبارکه ماعون آغاز می‌کنیم. این سوره حاوی 7 آیه است که بخشی از آن مکی و بخش دیگر مدنی است. در این سوره آن دسته از مدعیان مسلمانی که در عمل متخلق به اخلاق و آداب اسلامی نیستند و در عوض حرکات و اعمال منافقان از ایشان مشاهده می شود مورد تهدید قرار گرفتند. این سوره چنین آغاز می گردد: به نام خداوند بخشاینده مهربان، آیا شناختی آن را که تکذیب روز جزا می کند؟ او همان کسی است که یتیم را سخت می راند و دیگران را بر اطعام بینوایان تشویق نمی کند. پس وای بر نماز گزارانی که نسبت به نماز ناآگاه و غافلند، همانها که ریا و خودنمایی می کنند و از خیر و بخشش دیگران را منع می کنند. به عقیده برخی مفسران، شخص مورد بحث در این آیات ولید ابن مغیره است، اما همچون بسیاری از آیات دیگر قرآن می تواند خطابش عموم کسانی باشد که این رفتار و خصلت‌ها را از خیش بروز می دهند. ولید ابن مغیره روز جزا را تکذیب می کرد و بدین ترتیب دین را به زیر سؤال می برد. او و همه همپالگی‌هایش یتیمان را با تهدید و ارعاب از خانه و کاشانی خیش می‌راندند و به ضعیفان و زیر دستان ستم روا می داشتند. حالان که اگر روز جزا را انکار نمی کردند، این چنین اعمالی از آنها سر نمی زد. این گونه اشخاص نه خود به یتیم و مسکین رسیدگی می کنند و نه دیگران را تشویق به این گونه امور خیر می نمایند. چنین اشخاصی گرچه نماز به پا دارند، اما نماز و عبادتشان خالی از نفاق نیست و همراه با تظاهر و خودنمایی است و تنها برای کسب وجه و اعتبار گاهی شدید و غلیظ به انجام امور مذهبی می پردازند. این افراد حتی اگر مشاهده کنند از فرد دیگری خیری در حال تحقق است، مانع می شوند و رأی وی را تغییر می دهند. و روشن است که ضمن برشمردن این صفات نکوهیده، عاقبت شوم و فرجام دردناک این عده را نیز غیر مستقیم بیان می دارد. دیگر سوره مورد بحث این برنامه سوره مبارکه کوثر است که دارای 3 آیه بوده و طبق سخن برخی مفسران سوره است که یک بار در مکه و بار دیگر در مدینه نازل شده است. البته برخی دیگر آن را مکی می دانند. در این سوره خداوند به عطای کوثر به پیامبر گرامی اسلام منت می نهد و آن جناب را در مقابل زخم زبان گروهی که ایشان را فاقد فرزند ذکور می خواندند دلخوش می سازد. این سوره کوتاه‌ترین سوره قرآن است و آغاز آن چنین است: به نام خداوند بخشاینده مهربان، ما به تو کوثر را عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز گزار و دست ها را بالا ببر و قربانی کن که دشمن تو همو بی دنباله است. این سوره چنان که قبلا عرض شد در پاسخ به فردی است که پس از فوت 2 فرزند رسول خدا یعنی قاسم و عبدالله ایشان را به اصطلاح ابتر معرفی می کرد و خداوند در جواب ضمن دلشاد ساختن پیامبر به این که کوثر را به او عطا کرده است، ایشان را به عبادت پروردگار و نهر نمودن شتر که شیوه شرعی ذبح کردن این حیوان است امر فرموده است و بیان داشته است که آن فردی که حضرت را ابتر می‌خواند خودش ابتر و بی فرزند پسر است و در نقل‌های تاریخی آمده است که آن فرد پسران زیادی داشت، اما پس از سخن ناپسندی که در مورد رسول خدا بر زبان آورد، یکایک پسرانش به تدریج و به دلایلی مختلف از دنیا رفتند و عاقبت آن فرد به وجهی در آمد که خود در خصوص رسول خدا بیان کرده بود. اما در مورد کوثر که خداوند به پیامبر بخشیده است، تعابیر مختلفی توسط مفسران شده است. برخی آن را نهری در بهشت خواندند و برخی دیگر برکت و فزونی که در ذریه آن حضرت از حیث کمیت به وجود آمد پنداشتند. در هر حال کوثر به معنای خیر کثیر هدیه و پاداشی است که خداوند به رسولش بخشیده است. اکنون به بررسی و ترجمه سوره کافرون می‌پردازیم. این سوره دارای 6 آیه است و مفسران قول واحدی بر مکی یا مدنی بودن آن ارائه نکردند. در این سوره خداوند کفار و مشتکان را از سازش و مداهنه با حضرت رسول صلوات الله علیه و آله مأیوس می نماید، به طوری که با آن جناب امر می کند تا علناً براءت خیش را از آیین شرک و بت‌پرستی اعلام دارد و کفار را از پذیرش سخنان باطلشان مأیوس سازد. این سوره چنین آغاز می شود: به نام خداوند بخشاینده مهربان، ای پیامبر بگو ای کافران، من آنچه شما می پرستید نمی پرستم و شما نیز پرستنده آنچه که من می پرستم نیستید و من نیز پرستنده آنچه که شما پرستنده اید نیستم و شما نیز پرستنده آنچه که من می پرستم نیستید. شما را دین خود و مرا دین خیش. در اینجا خطاب به گروهی خاص از مشرکان و کفار است که پیامبر را تحت فشار قرار می دادند و امید به سازش و مصالحه با ایشان را در دل پرورانده بودند. پیامبر به ایشان فرمود: پروردگار امر کرده است که تنها او را پرستش کنم و به شما نیز خبر دهم که تا ابد او را نخواهید پرستید و اشتراکی در بین ما و شما واقع نخواهد شد. آخرین سوره‌ای که در این برنامه آن را ذکر می‌کنیم سوره مبارکه نصر است که قبل از فتح مکه در مدینه نازل شده است. این سوره مشتمل بر سه آیه است و در آن رسول خدا وعده فتح و نصرت از سوی خداوند متعال را دریافت داشته است، با اشعار به این که در آینده مردم فوج فوج به این آیین حق خواهند گروید. آیات این چنین آغاز می شوند: به نام خداوند بخشاینده مهربان. آنگاه که یاری خدا و نصرت و پیروزی آید و ببینی که مردم گروه گروه به دین خدا درآیند، پس به سپاس و شکر پروردگارت را تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه، چه او آمرزنده و توبه پذیر است. مصداق روشن فتح و نصرتی که در این سوره آمده است فتح مکه می باشد که بین فتوحات به عنوان ام الفتوحات مشهور شده است و پس از این فتح بود که مردم مکه و بسیاری از مردم و ملل به این آیین گرویدند و گروهی بعد از گروه دیگر به اسلام ایمان آوردند و از آنجا که این فتح و پیروزی به اذن خدای تعالی و امداد الهی بوده است، مناسب است که حمد و سپاس در درگاه او صورت گیرد و نسبت به این همه نعمت و عزت شکرگزار او باشند و به علاوه به استغفار که یکی از مفاهیمش بیان نقص و ضعف است نیز در پیشگاه با عظمتش بپردازند و این خود تکمیل شکرگزاری گذشته است. ذکر این نکته که حضرت حق توبه پذیر است نیز تأکید و تشویقی است برای بندگان که در مقام توبه و انابه در درگاهش حاضر شوند و عاجزانه بخواهند که از تقصیرات و کوتاهی‌هایشان درگذرد. خب عزیزان شنونده، در اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح سور مبارکه لهب، توحید، فلق و ناس، آخرین سوره های قرآن کریم میپردازیم، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
از حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران، ایران، رادیو ایران.
خدایا بر خوان رحمتت نشسته ایم، دست کریم تو ساقی سعادت است. خدایا در این روز طاعت فروتنان را نصیبم گردان، شرح صدر عطایم کن و مهر و محبتت را از من دریغ نفرما. خیلی باشه عزیزان شنونده و همراه رادیو ایران، امیدواریم لحظه های صبحگاهیتون رو به خوبی آغاز کرده باشید. اما همونطور که خدمتتون گفتیم، امروز سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلامه. این میلاد با سعادت بر همه شما هموطنان عزیز مبارک. هوای صبحگاهی سرشار از اکسیژن و انرژی عزیزان، تا میتونیم از این موهبت الهی لذت ببریم. دوستان باید با سحرخیزی شروع کرد. شروع کرد تا از لذت تازه شدن بهره‌مند شد. خوش به حال کسانی که الان عازم محل کارشون هستند و رزق و روزی حلال و پربرکتی رو از خداوند بزرگ طلب می‌کنند. تاریخ هم به صورت شفاهی گفته میشه، هم به صورت مکتوب. فرق زیادی با هم ندارن، جز اینکه تاریخ شفاهی صداقت بیشتری داره. توجه کنید به تقویم تاریخ امروز.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز شنبه 20 اردیبهشت سال 1399 هجری شمسی مطابق با 15 ماه مبارک رمضان سال 1441 هجری قمری و برابر با 9 می سال 2020 میلادی است. 15 ماه مبارک رمضان سال 3 هجری قمری 1438 سال پیش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام دومین امام شیعیان و مسلمانان جهان در مدینه منوره ولادت یافتند. کنیه آن حضرت ابو محمد و القابشان تقی، زکی و سبط اکبر است. امام حسن مجتبی علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام علی علیه السلام به امامت رسیدند و 10 سال عهده‌دار این رسالت خطیر بودند. در اوایل امامت ایشان معاویه پس از آگاهی از شهادت امام علی علیه السلام با سپاهی عظیم آماده جنگ با امام حسن مجتبی علیه السلام شد. او با حیله و نیرنگ برخی فرماندهان سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام را فریب داد و در سپاه اسلام تفرقه پدید آورد. بدین ترتیب با خیانت سران لشکر امام حسن مجتبی علیه السلام با شرایطی تن به صلح دادند، اما معاویه ملعون برخلاف گفتش به هیچ شک از شروط عمل نکرد. امام دوم شیعیان مدتی بعد از کوفه به مدینه بازگشتند و به ارشاد و هدایت امت مسلمان پرداختند. ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام بر عموم مسلمانان و شیعیان ایران و جهان فرخنده باد. پانزدهم ماه مبارک رمضان سال 60 هجری قمری 1381 سال پیش امام حسین علیه السلام مسلم ابن عقیل را از جانب خیش به کوفه اعزام کردند. کوفیان مدتها با ارسال کردن نامه‌های گروهی و پی در پی خود به امام حسین علیه السلام از ایشان برای رفتن به کوفه دعوت می‌کردند. کوفیان از امام می‌خواستند که رهبری و هدایت آنان را در جنگ با معاویه و برقراری حکومت اسلامی به عهده گیرند. به همین سبب امام حسین علیه السلام حضرت مسلم را روانی کوفه کردند تا از صحت نامه‌های اهل کوفه مطلع شوند. کوفیان ابتدا استقبال شایسته‌ای از مسلم ابن عقیل کردند، اما کم کم با تهدیدها و تطمیع حکومت عبیدالله زیاد نماینده امام حسین علیه السلام را تنها گذاشتند. مدتی بعد مسلم ابن عقیل به دست عوامل ابن زیاد دستگیر شد و به طرزی وحشتناک به شهادت رسید. نهم می سال 1653 میلادی 367 سال پیش بنای ساختمان تاج محل به اتمام رسید. تاج محل نام آرامگاه ارجمند بانو ملکه ایرانی شاه جهان شاه هند است. ارجمند بانو ملقب به ممتاز محل پس از 20 سال زندگی با شاه جهان درگذشت و ساختمان تاج محل در ایالت آگرای هند به عنوان آرامگاه این بانوی ایرانی ساخته شد. نمای بیرونی تاج محل با نقش‌های رنگی مزین شده و کتیبه‌هایی به خط عربی دارد که آیات قرآنی بر آنها نقش بسته است. برای احداث تاج محل شورایی از بهترین معماران تشکیل شد و در نهایت طرح استاد عیسی اصفهانی از معماران برجسته ایرانی انتخاب شد. این معمار هنرمند در این مکان یکی از زیباترین ساختمان‌های جهان و از عالی‌ترین نمونه‌های معماری اسلامی هند را بنا کرد که امروزه مکانی پر جاذبه و دیدنی برای جهانگردان به شمار می‌آید. بنای ساختمان تاج محل 20 سال طول کشید. بیستم اردیبهشت سال 1359 هجری شمسی 40 سال پیش نشان پرچم جمهوری اسلامی ایران به تصویب نهایی امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیم گرفته شد آرم و نشانی که حاکی از روح دینخواهی و اسلام طلبی ملت مسلمان ایران باشد برای پرچم کشورمان تهیه و معرفی شود. سرانجام از میان طرح‌های پیشنهادی امام خمینی رحمت الله علیه نشان کنونی پرچم کشورمان را پذیرفتند. این آرم